بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فلرزین جلال فرجه شریف. روز ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. در بحث اصول عرض کردم که در زیارتنامه اون بزرگوار، خطاب اون بزرگوار این وارد شده که ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولفاطمه الزهرا وللحسن والحسین. به این مناسبت آیاتی رو در جلسه اصول عرض کردم که مربوط بود به اطاعت، من یطع الله و رسوله و من یعص الله و رسوله. در ادامه اون بحث من این نکته رو میخوام عرض کنم که خب خداوند در اون آیات این نکته رو اشاره فرمود که یک مرزهای، تلک حدود الله، یک مرزهایی داره خدا. من یطع الله و رسوله، اونهایی که داخل این محدوده باشن، یدخل و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. اما من یعص الله و رسوله، کسایی که از این محدوده تجاوز کنن، خب یدخل و نارا. خب اگر کسی تجاوز کرد، اینجا یه مفهومی به نام توبه، برگشت مطرحه. خب اگر کسی تجاوز کرد از حدود الهی، این دیگه جهنمی شد؟ نه، باب توبه بازه. خدا میفرماید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب اولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. توبه من اونایی است که یعملون السوء بجهالتن، این از اون نادانی یه اشتباهی میکنن، از محدود خارج میشن. ثم یتوبون، برمیگردن. من قریبن، زود برمیگردن. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، خدا برمیگرده. و کان الله علیمن حکیم، که البته توبه حالا در جای خودش توضیح داده شده، این است که شخص از اون چه که کرده پشیمان باشه، طلب مغفرت کنه، و اگر در محدوده حقوق این به اصطلاح افراده، نه حقوق الله، حقوق الناس، اگر در محدوده حقوق الناس هست اونجا جبران کنه. خب حالا تا چه ما میتونیم توبه کنیم؟ دقت کنید، خدا تو اون آیه به نظر من بیان امر شایع رو کرده، فرموده اونایی که یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، اینا توبه میکنن. این اونایی که یعملون السوء، اما نه به جهالت، عن علم، اینا معمولا اهل توبه نیستن که، چون از اول میدونستن کار بدیه میکردن. ثم یتوبون من قریبن، یعنی اونایی که زود توبه نمیکنه، میگه بعد میخوان، معلومه اینا نمیخوان توبه کنن. حالا اینایی که عن علم، من عرض میکنم اینایی که عن علم احیانا تو یعملون السوء، یا اینایی که یعملون السوء ولی لا یتوبون من قریب، اینا دیگه توبه کننده نیستن. خدا اون طرفش رو بیان میکنه، میفرماد لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر الموت حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. خدا میفهمد اینا دیگه توبه ندارن. اینا کی؟ اونایی که یعملون السیئات توبه نمی کنن اذا حضر احدهم الموت خفتشونو که مرگ گرفته انی توبت الان الان میگن توبه کرد. خدا نفهمد اینه دیگه توبه نداره، یعنی اونایی که تو دم مرگ توبه نمی کنن دیگه توبهشون قبول نیست. البته این قسمت رو در روایات البته باز با کمک آیات بیان شده که حضرت اونجا می فرما وقتی انسان می میره حالا طبق روایات روح از سمت پا میاد به سمت سر، یعنی مثلا حالا علامت به اصطلاح بالینیش اینه که پاها کم کم بیحس میشه همطوری میاد به سمت بالا. حضرت میفرماد تا وقت اینجا میرسه که تو روایت داره حضرت اشاره کرد به این خلقوم، فرمود تا اینجا میرسه هنوز باب توبه بازم بازه، یعنی این اذا حضر احدهم الموت مال وقتیه که اینجا میرسه. پس حضرت نکتش هم بیان میکنه باز به استناد قرآن، فرمود قرآن فرمود اذا بلغت الحلقوم اینجا که میرسه هین ازن تنظرون، اونجا دیگه پرده میره کنار میبینی، اونجا همه میبینن طبق روایات همه میبینن حقیقتو، ولی اون موقع که پرده میره کنار دیگه حقیقت منکشف میشه دیگه باب توبه بسته میشه. رحمت خدا رو میبینین تا کجاست؟ واقعا اون کسی که با همه این احوال جهنمی میشه چقدر باید ذاتن موجود پلیدی باشه؟ خدایی که اینقدر فرصت داده، حالا روایات داره دیگه، مثلا این ملک کاته اونی که سیئات رو میخواد بنویسه همین یه سیئه میشه میخواد بنویسه، پیغام میاد که دیگر تصدیر شد توبه کن دوباره نصب کن توبه. بعد داره مثلا تو روایت 7 ساعت اگر نکرد اون وقت میگن بنویسی، تا 7 ساعت اصلا ثبتونه میکنن طبق روایت، فرصت میدن این من قریبن یعنی زود، که نقل میکنن که خب امام سجاد علیه السلام فرمود که هر کی توبه کنه بخشیده میشه، اکی الله بود از این شیطان ها بود از همین اهل و شبهه گفت واسه یزید توبه کنه اونا اون کسای اونطوری جنایتکار های اونطوری حضرت همون اونا هم بخشیده میشه، همون داره توفیق توبه پیدا نمی کنه و بخشیده میشه. باب رحمت خدا اینقدر بازه که تا اینجا، حالا قرآن اینجا این قسمت داره اذا حضر احدهم الموت، حضرت در اون روایت با اذا بلغت الحلقوم این نکته رو بیان میکنه که یعنی نه این که حالا مرگ رسید حالا پاشون کمرشون اینا دیگه مرد به اصطلاح روح خارج شد، نه تا اینجا باز فرصت داده خدا. چرا تا اینجا؟ چون اینجا که میرسه دیگه پرده ها میره کنار دیگه اصلا هیچ کسی اونجا دیگه شک و شبهه و تردید و غیره نمیمونه بسش، میبینه دیگه همه چیو. قبل از اینکه اینجا برسه این به هممون هم میرسه، ببینید این گفت دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، قطعا میمیرید یعنی شک نکنید، حینه که اون یکی مرد این یکی مرد میمیری، آقا مردن هم خیلی عجیب نزدیکه. این قام کن عرض کردم شاید این قصه رو بارها درس مرحوم آقای عاشق جواد تبریزی میرفتیم، یکی از رفقا با ما بود، درس عاشق جواد تموم شد میگفتیم میخندیدیم سرحال توپل مفل خیلی هم بزلگو فردا صبح اینو درس کنیم تلایه زدن عکس شبیه عکس ایشونه. نگاه کنیم خودش مرده واقعا. همه دوستان اصلا بهت زده بودیم. یکی از دوستا شوخی میکرد هنوز هم هستشون، گفت به نظر نمی آمد در 60 سال آینده قصد مردن داشته باشه. تو فردا نرسیسون احتمال کسی نمیداد این آدم، اگه میگفتن تو این جمع یکیتون میمیره میگفتن اون یکی این حتما نیست، چون از همه سرحالتر بود، به نظر از همه سرحالتر میرسید از در جسمی. ولی ما باور کنیم دیگه. بله، ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. خدا انشالله خودش همه ما رو از شر خودمون که خودمون مشکل خودمون هستیم انشالله حفظ کند و یه کمی به این که میگیم بتوانیم عمل کنیم انشاءالله. چی متوجه نشد؟ چرا؟ حالا یه بحث دیگه است. نه این ببینید، گفتم معنای آیه این نیست که اگر کسی یعملون سو به غیر جهالتن و لا یتوبون من قریبن اینا دیگه توبشون قبول نیست. ذیل آیه برای اینکه طلبه میدونسته دور بر هست بلا فاصله این آیه شبهه رو خواسته رفع کنه، فرموده انما توبه اونا لیست توبه اینا. این لیست توبه مرز اون انما توبه رو توضیح میده که اون انما توبه بیان عرض کردم غالبه، یعنی اونی که جهالتن یتوبون من قریب. بله یه تفسیرش هم اینه که آقا هر کسی که یتوب و قبل از این که به اینجا برسه اسمشو بذاریم قریب نداره. این هم من بخیل که نیستم یکی هم اینجوری بگه، چون ظاهرن بعضی هم گفتن من قریب که اینجا گفته قریب یعنی قبل حضر احده الموت، احده هم الموت هم یعنی اذا بلغت الغلقوم، یعنی آدم قبل از اونجا چیز کنه یتوبون من قریب. نداره، ما که بخیل نیستیم، اما به نظر من این خلاف ظاهر آیه است. آیه داره اون بیان قسمت اول، نکته ای که عرض کردم اینه، داره قالب رو بیان میکنه، یعنی اونایی که اهل توبه هن اونان که به جهالتن یعملون سو باید شم یتوبون من قریب، اونایی دیگه اهل توبه نیستن، نه اینکه نمیتونن توبه کنند، میتونن تا وقتی به بلغت الخلقوم نرسیده میتونن، ولی خودشون اهلش نیستن. این خدا اینو میخواد بفرمان و الا نه اینکه اونا باب برشون بسته. برای همین بلافاصله بعدش میفرماد اینجا دیگه توبه نیست، یعنی تا اینجا توبه هست، هرچند که اینایی که به جهالت نباشه یا من قریب توبه نمیکنن دیگه خیلی اهل توبه نیستن، اینا توبه کن نیستن که، بازی در آوردن. فکر خدا هم میشه به قول آقای بهاءالدینی میشه اونجا هم بازیگری کرد و الا چیز نیست. بعد جهالت هم عرض کردم، حالا یه تفسیر اینه که حالا تو بعضی روایت هم وارد شده که اصلا کسی که گناه میکنه اون لحظه ای که گناه میکنه انگار یه پرده ای میاد و ایمانشو میپوشونه و بعد اون به جهالت به این معنا مثلا. ولی من میخوام بگم نه، معنای ظاهرتر از این مورد نظر آیه است. این نمیگم محال اینا ها نداره اینا، ولی ظاهر آیه این نیست. خدا میخواد این که عرض کردم بفرمان که اینایی که اهل توبه هن اینا که زود توبه میکنند و گناه هم به جهالتن انجام میدن، یعنی جهالت همین معنای عرفیش، نه اینکه هر کی گناه میکنه بله درسته هر کی گناه میکنه جاهله، اگه عالم بود که گناه نمیکرد، اگه حقیقت رو میفهمید که گناه نمیکرد. ولی این مقصود آیه به نظر من نیست که بگیم الذین یعملون السوء بجهالتن همه یعملون السوء بجهالتن، اصلا کسی که یعملون السوء بعلمن نداریم که بدونه بود عمل نداریم هم چیزی، اونا که هر کی عمل میکنه سوره این نمیدونه. بله این خلاف ظاهره، نمیگم محاله ها، خلاف ظاهره. یعملون سو به جهالت هم معنای عرفی، نمیفهمه عمل میکنه، نه اینکه هر کی گناه میکنه، بله واقعش اینه که نمیفهمه. اگه میفهمید که گناه نمیکرد که. برای همین ما میگیم که عصمت مصدرش، یعنی عصمت در مقام گناه، مصدرش علم دیگه، چون میدونه، نه اینکه چون میدونه مسترها مستر نیست، اونم میتونه گناه کنه. علم که استرار ایجاد نمیکنه. من یقین دارم این که توی این لیوانه یه سم کشنده است، خب نمیتونم بخورمش، بازم میتونم بخورمش، خب نمیخورم، نمیخورم. اونا میدونند گناه نمی کنند، نه اینکه مستر باشن. البته بله، اگه کسی بدونه که گناه نمی کنه عادتا، ولی خب این سو به جهالت مقصودی نیست، یعنی ظاهرش این نیست. حالا ما که تعیین کننده مقصود خدا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث القول و بالوصیت فی الحج، مسائل مربوط به وصیت رو داشتیم بررسی میکردیم، رسیدیم به مسئله دوازدهم که جلسه گذشته مسئله دوازدهم رو هم تمام شد، توضیح دادیم که امام فرمودن لو مات الوصی بعد قبض اجرت الاستیجار من الترکه و شک فی استیجارهی له قبل موته. چند تا فرض هست، ما فرضاشو تو این نمودار نشون دادیم. یکی این که مالی که گرفته پیشش نیست، یه وقت این که هست، اون موقع که مال نیست، یه وقت حجش موسعه، یه وقت فوریه. اون حدر هر یک از این دو صورت، یه وقت مدتی که بتواند اجاره کنه گذشته، یه وقت نگذشته. امام فرمودن وقتی مال موجود نیست، در تمام فروض بر ورثه واجب دوباره برن اجیر بگیرن، چه واجب باشه اون حج چه مستحب باشه. وقتی وصیت کرده گفتیم عمل به وصیت واجبه، ولو اون چه که بهش وصیت کرده مستحب، باید این کار انجام. فرقش اینه، امام فرمودن اگر واجب بود از اصل مال، اگر مستحب بود از ثلث. ما اینو قبول کردیم خلافا لسید رضوان الله علیه، مرحوم سید در عروه یک فرض رو فرمودن که اونجا لازم نیست. اون اونجایی بود که این طرف در قبل از مرگش وقت به اندازه‌ای که بتواند اجاره کنه داشته، حجم فوری بوده. تو این یه دونه فرض چنین فرصتی داشته و حجم فوری بوده، مرحوم سید فرمودن اصالت و صحه اقتضا میکنه که این رفته و اجیر کرده، پس نیاز نیست. در بقیهش یه قسمتش که اونجا که حج موسع باشه اشکال کردن، موسع باشه چه حالا مزت مدت چه لم تمزه، و اونجایی که فوری باشه ولی وقت نگذشته باشه، اونجا فتوا دادن که اونجا باید برن اجاره کنن. ولی ما گفتیم مطلقا همون فرمایش امام، همچنان که مرمومای خویی هم فرمودن، خیلی از علما هم در تعلیقشون بر عروه فرمودن همین مطلب رو. البته حالا توضیح مرمومای خویی با توضیح ما یک کمی فرق داشت، ما فرمایش امام رو تقویت کردیم. قسمت آخر فرمایش امام این بود که اگر مال مقبوض موجود در نزد وصی، این مال باید بریم پس بگیریم، ولو به قول سید احتمال داره که این آقای وصی رفته با مال خودش اجیر گرفته و که مثلا بعدن این مالو بفروشه جبرانش کنه، ولی چون مال هست ما میریم و اون مال رو پس میگیریم. استصحاب میگه هنوز بر ملکیت قبلیست، هنوز اون تا مالکش نیست. بعد امام یه فرضی رو فرمودن که عرض کردیم در عروه نیست، در تعلیقه ایشون بر عروه هست. اون فرض رو تو متن تحریر آوردن. اولش فرمودن که بله اگر این وصی یا ورثه‌اش با این مال تصرفات مالکانه کردن، عرض کردن مثلا یه ماشینی بوده مال موسی، دادن دست وصی که برو بفروش باش اجیر بگیر، بعد میبینیم سوار میشه میره خرید میکنه، میره باش مسافرکشی میکنه، یا بعد مرگش ورثه‌اش این کارو میکنن، بگیم خب این آدم متدین بوده، مثلا تصرفاتش حتما دال بر اینه که این مالک شده دیگه، اینجوری داره تصرفات مالکانه میکنه. بعد ما بعد خودشون بلا فاصله فرمودن که نه خیر، اینم اشکال داره، به خصوص در صورت اول که عرض کردم با این اشکال در صورت به خصوص در صورت اول کل تعلیقه و کل این فرمایش رو به هوا رفته دیگه. و اون هم اشکالش هم توضیح دادیم که وقتی ما مستر ید رو میدونیم، میدونیم که این دستش که اول مالک که نبوده دادن دستش، حال تصرفاتی که میکنه یه وقت هستش که ما یقین داریم که مالک شده با این تصرفات، اون که هیچی از بحث ما خارجه. فرض اینه که تصرفاتی میکنه که میتواند غیر مالک هم احیانا چنین تصرفاتی بکنه، نه اینکه غیر مشروع، مشروعا میتونه، مجوز گرفته که آقا من تدمیش این مدت تا این بفروشم ماشین رو سوار شم مسافر کشی کنم، برو ابنه سوار شم مسافر کشم، اجازه گرفته. خب اگر چنین چیزی ممکنه، ما هم که نمیدونیم این دستش تبدیل شد یا نه، میدونیم که مالک نبوده، اون مبدا دستم میدونیم که اینکه مال رو نخریده بهش بخشیده نشده، این وصی بوده مال رو دادن در اختیارش ببره بفروشه، ما اینا رو میدونیم. حالا احتمال میدیم که مثلا تملک کرده بعد به جاش رفته مثلا با پول دیگری داده، خب اینا رو که نمیتونیم بگیم با اصالت و سهم، اینا رو نمیتونیم درست کنیم. برابر این فرمایش امام این قسمت کنار میره، همونی که عرض کردیم که اون جلسه هم گفتیم اینجا تکرار میکنیم که اونجایی که مال موجود نباشد بر ورثه واجب اجیر، اگر واجب بود حج از اصل مال، اگر مستحب بود از ثلث، اگر مال موجود باشه میریم اصل مال رو میگیریم. خب یعنی قبل از این که اصلا پولو بدیم به وصی، یعنی این گفته آقا من وصیتم اینه، فلانی هم وصی منه، قبل از این که وصی کاری بکنه مرد، مقصودتون اینه؟ خب اون اب نداره، وصی که مرد این قسمت وصیت دیگه قابل اجرا نیست، ولی عمل به وصیت واجبه، چون وصی که مجری وصیته. اگر موسی وصیت کرده که فلانی وصی من باشه، این خودش یه نوع وصیته، بس باید بهش عمل کرد. حالا اگه اون مرد که دیگه نمیشه وصی این باشه و به فرض نگو، یه وقت هست میگه که فلانی اگر نشد فلانی مثلا در... نه کسی نگفته دیگه هیچی، اصل فقط عمل به وصیت باقی میمونه، اون وظیفه همه ورثه است که به وصیت عمل کنه، بلکه حتی غیر ورثه و کسی میتونه، چون الان روایت داریم دیگه، حالا فکر کنم الان هم دوباره بهش برسیم، قبلا هم خوندیم اگر یادتون باشه، خیلی قبل خوندیم، حالا یادم نیست جدیدن دوباره خوندیم یا نه، که اگه یه کسی یه مالی از میت پیششه، یارو مرده، این میدونه که اگر این مال رو مصرف حج این نکنه، این ورثه برای این حج انجام بده نیستن و میدوندم این حج برش واجبه. اینجا در روایت داره که اگر اومدن ورثه گفتن آقا مال بابای ما پیش شماست، این میتونه بگه نه، یا بگه آه نه مال بابای، یعنی نگردانه مالی که ببره این، ولی عمله به این میدونه واجبه برونه، واجبه، یا میدونه وصیت کرده میدونه اینا عمل بکن نیستن، پول پیش اینه، خب این میتونه باید انجام بده. حالا میرسیم فکر کنم دوباره، قبلا خوندیم رایتون باشه روایت چی خوندیم، خیلی قبلا تو بحث استطاعت هم یه بار به مناسبت یادم نیست برای چی خوندیم. مسئله 13 رو دقت کنید، چند تا فرع و امام مطرح کرده، چون همین فروع تو مسئله 14 عروه هست، امام مطرح کرد لو قبض الوصی الاجره، وصی اجرت رو گرفت و تلفت اون اجرت فی ید الوصی بلا تقسیمه، اجرت رو گرفت بهش گفتن بیا این 10 میلیون رو بگیر بده برای حج بابای ما، 10 میلیون رو گرفت برد خونه شون گذاشت مثلا توی یک جای محفوظی گاف صندوقی که فردایی پس فردایی بره یه عجیر پیدا کنه بگیره، دست بر قضا خونش آتش گرفت، گاف صندوقش دواغ شد، هرچی تو گاف صندوق بود کباب شد، سوخت، چیز وقت باز کرد گاف صندوق خاکستر شده، پولی باقی نمونده، تلفت فیدهی بلا تقصیر، تقصیری نکردش، یعنی این که کاستی و مثل تقصیر، حالا تو جای خودش توضیح داده، یعنی اگه مثل مال خودش ازش محافظت کرد میشه بلا تقصیر، عادتا اینجوری از مال خودش آدم حفاظت میکنه. لم یکن ضامنا، دستش دست امانته و امین ضامن نیست مگر یا افراط کنه یا تفریط کنه یا اتلاف کنه. اینم که هیچ کدوم نبوده، تلف بوده، افراط و تفریط هم نبوده. خب این ضامن نیست، حالا چیکار کنیم؟ 10 میلیون رفت، چیکار کنیم؟ امام میفرماد وجب الاستیجار من بقیه ترکه و بقیه سلف، اگر واجب از بقیه ترکه، اگر مستحب از بقیه سلس. و ان اقتسمت استرجعت، ظاهرا این ضمیرها برمیگرده به ترکه نه به اجرت، یعنی این ترکه رو تقسیم کردن بدون اینکه بدن واسه حج. امام میفرماد به برشونه و بی خود تقسیم کردی، من بعد وصیت او دین، حج واجب اصلا جزء دینه، اگرم حج مستحبیه جزء وصیته، شما نمیتونید تقسیم کنید که مالو تقسیم کردیم، ما خوردنش دیگه، چی خوردنش دیگه، حق نشدن بخورن، برش کردیم. ولو شک فی ان تلفها، این تلفها ظاهرا برمیگرده به اجرت، البته اون اقتسمت هم میتونه به اجرت برگرده به این معنا که یعنی تقسیم کردن ارث و اجرت هم باهاش تقسیم کردن. حالا برای اینکه ضمیرها دوتا نشه میشه اینطوری هم، چون عبارت این شبیه عبارت عربه است، فقط این وسط این اومده، بقیهش هم مربوط به اجرته. لو شک کفی ان تلفها کان ان تقصیر نولا، حالا اگه ما شک کردیم که این وصی ما تقصیر کرد، این تلف شد یا تقصیر نکرد، احراز تقصیر نکردیم، چه حکمی داره؟ امام میفرماد بازم ضامن نیست. یعنی اگه میدونیم تقصیر نکرده ضامن نیست، نمیدونیم تقصیری بوده یا نه باز ضامن نیست، فقط زمان در صورتی است که احراز کنیم تقصیر کردیم. ولو مات الاجیر قبل العمل، به اجیر پول دادیم که بیا برو حج، اینا مرد بنده خدا قبل از اینکه وقت حج برسه، فلم یکن له ترکه، هیچی هم نداره، حالا این پولر هم همین تا گرفته خورده، طلبه بوده دیگه، حیوانون مقروض به قول اون آقا، داده به بدهیاش. اولم یمکن اخذها من ورثتهی، یا نه ورثش بده نیستن، ورثش بده نیستن، چیه پولی آقا؟ چیکار کنیم حالا؟ دادیم پولو، اینم که مرد یا چیزی نموند یا علاقه موندم، نمیتونیم از اینا بگیریم، کی میتونه اینا بگیره؟ امام میفهمه خب ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، یستعجر من البقیه اگر واجبه، او بقیه سلس اگر مستحب. مرحوم سید هم همینو داره، این تقریبا عبارت‌های عربه است، عبارت حضرت امام، مطلب امام هم علل قاعده است، هیچ نکته خاصی نداره، فقط یک کلمه مرحوم آقای خویی فرمودن، من این یک کلمه رو عرض کنم، اینم البته اثری در بحث نداره ولی خب نکته خوبی است من اشاره کنم. مرحوم آقای خویی یه نکته فرمودن اینجا، هیچ کس هم تعلیقه نزده جز امام، اونم تعلیقه چیز نیست، یعنی توضیح، تعلیقه مخالف نیست، توضیح داره. یک کلمه فقط مرحوم آقای خویی فرمودن و اون اینه، ایشون میفرماد ببینید وقتی یکی یه دینی داره و میگن این دین باید از این مال پرداخت بشه، این از قبیل کلیه فی المعینه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر 1,000,000 تومان بدهکاره، میگن آقا از این 100,000,000 ما ترک باید این 1,000,000 رو بدی، یعنی 1,000,000 از این 100,000,000 باید پرداخت بشه. حالا اگر این 100,000,000 50,000,000ش از بین رفت، بازم 1,000,000 از اون 50,000,000 باید پرداخت بشه. اگه 99,000,000ش از بین رفت، اون 1,000,000 باقی مونده باید پرداخت بشه. یعنی هیچ در این هیچ تأثیری نمیگذاره، کلیه فی المعین، تو این مال معین یک مفهوم کلی این میاد. اما اونجایی که به نحو اشاعه باشه، مثلا میگن ثلث این مال مال میته، نصفش رفت ثلث باقی مونده میشه. نه اینکه میگیم آقا مثلا خب این مالش 300 میلیون بود، 100 میلیون ثلثش بود، حالا مثلا نصفش از بین رفته 150 میلیون مونده، بازم 100 میلیون ثلثشه. نه خیر، ثلثش الان 50 میلیون. این نکته که مرمای خویی فهمیدن درسته، دین به نحو کلی فی المعینه، ولی وصیت به نحو اشاعه است، حج به نحو حج واجب به نحو دینه، چون به منزله دینه. این نکته البته عرض کردم تو این بحث ما خیلی چیز نیست، ولی خب نکته ایست فرمودن، نکته خوبی است، ما خواستیم اشاره کنیم. اما مسئله 14، مسئله 13 تمام، مسئله 14 رو فقط بخونم. مسئله 14 اصلا یه، حالا این اینجا گفته شده، به نظر من خیلی وجهی نداشته این وسط این گفته بشه. بحث ما بحث وصیت در مورد حج، وسطش این مسئله نیابته در برخی از افعال حج، خیلی ربطی به اینجا نداشته. حالا دیگه سید فرموده، امام و بقیه هم به تبع گفتن لابد، حالا فرق داری با اون اینه. یجوز و نیابه عن المیت فی طواف الاستحبابی، طواف استحبابی که امام فرموده و بعد عربه هم داره، یعنی طواف خارج از اعمالا، طواف مستحب. امام میفرمان میتونید شما از مرده طواف مستحبی براش انجام بدید، 7 طواف 2 رکعت نماز میشه طواف مستحب. و کذا عن الحی اذا کان غائبا عن مکه، یا زنده ای که مکه نباشه، او حاضرن و معذورا و معذورن عن مکه است ولی نمیتونه طواف انجام بده، اما مع حضورهی و عدم عذرهی فلا تجوز. یکی سر ما رو گنده اونجا نشسته تو مسجد الحرام لم داده، میگه ما که حال نداریم، تو برو جای ما یه طواف مستحبی انجام بده، امام فرمودن نمیشه. این در مورد طواف. سایر افعال حج چی؟ اینا استحباب مستقل دارن؟ امام میفرمان اما سایر الافعال، یعنی افعال حج، استحبابها مستقلن و جواز و نیابت فیها غیر و معلوم، حتی سعی، که حالا چرا این سعی رو ذکر کردن که در عربه هم هست بعد میگیم، بعد نکتش هم امام اشاره کرده. و این یظهر من بعض روایات استحباب سعی، یعنی ولو ظاهر بعضی از روایات استحباب سعی است مستقله، ولی امام میفرمان معلوم نیست سعی مستحبی ما داشته باشیم. این اصل مسئله. عبارت عربه یک کمی فرق داره، هرچند مفادش همین مفاده. این دوتا بحث داره، یه بحث این که آیا طواف استحباب مستقل داره یا نه، یه بحث اینه که آیا غیر طواف عمل مستحبی در مستحب مستقلی در اعمال حج هست یا نه. فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.